چشمه خورشید نه خود بودم را ذره بودم مهر تو مرا بالا من خسی بی سر و پایم که بچه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم اونچه میرفت مرا هم به دل دریا بود.
آیین گرامی داشت علامه سید محمد حسین طباطبایی. من به سرچشمه خورشید نخود بردم را ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. آیین گرامی داشت علامه سید محمد حسین طباطبایی با حضور خانواده، شاگردان و اندیشمندان و فلاسفه زنده روزگارمان می‌کوشیم یاد و نام آن شاعر و حکیم نامدار ایرانی را گرامی بداریم. بخش چهارم از آیین گرامی داشت علامه طباطبایی، شاعر، حکیم و اندیشمند ارزنده کشورمان را آغاز می‌کنیم و امیدواریم این مجموعه برنامه مورد توجه شما بزرگواران قرار بگیرد. با ما همراه باشید. ایشان با تبیین این قاعده که مسائل جهان و هستی‌های خارجی از علوم حقیقی و قابل اثبات با براهین دقیق علمی است ولی علوم اعتباری مانند حقوق، فقه و دیگر علوم از حیطه براهین عقلی خارج است، توانست مرزهای حکمت عملی و حکمت نظری را مشخص کند. پرورش و تکمیل نظریه حرکت جوهری، تبیین و شرح نزدیک به 70 مسئله در مبحث قوه و فعل، تکمیل برهان صدیقین، مبارزه با فلسفه مادیگری و تقریب فلسفه های غرب و شرق از دیگر ابتکارات حضرت علامه در حوزه فلسفه است. ویژگی دیگر تحقیقات فلسفی علامه این است که وی با تبحر خاصی مزایای حکمت متعالیه ملا صدرا را با تحلیل های منطقی ابن سینا در هم آمیخته، به این معنا که مسائل عمیق صدرایی را با شیوه تحلیلی بوعلی تبیین نموده است. عرفان و موضوعات وابسته به آن مورد علاقه خاص حضرت علامه بود و ایشان با خواندن کتابهایی چون شرح فصوص قیصری و مصباح الانس رومی و فتوحات مکیه ابن عربی نزد عارف وارسته میرزا علی آقا قاضی طباطبایی اشتیاق خود را به خودسازی و تهذیب آشکار نمودند. علامه با همراه کردن عرفان نظری و عملی طعم خوش حقایق عرفانی را چشیده بود و این عادت ایشان الگویی برای طالبان مسیر بود. علامه حسنزاده نقل می‌کنند که وقتی نزد مرحوم آیت الله محمد تقی آملی رحمت الله علیه از علامه طباطبایی یاد کردند، ایشان فرمودند آقا اگر کسی باید تحت تصرف و تعلیم کامل به جایی برسد و قدمی بردارد، من برای شما بهتر از جناب آقای طباطبایی صاحب المیزان کسی را نمی‌شناسم. ایشان و مرحوم سید احمد کربلایی کشمیری در میان شاگردان مرحوم قاضی از همه بهتر بودند و آقای طباطبایی در همان وقت کشفیات بسیار داشتند.
از فلسفه به معنای خاص و خودش نمیتوانیم توقع را داشت. اونی که داره اینه که انسان را به سوی کمال دعوت میکنه و کمالی که اسلام در نهاد خودش داره، این کمال کمالیست که دنیا را تأمین میکنه و اشخاص را تربیت میکنه و با تربیتش پیشرفت عمومی انسان را تأمین میکنه.
علامه در رساله محاکمات که پی‌نوشتی بر مکاتبات دو عالم فاضل مرحوم کمپانی و مرحوم سید احمد کربلایی پیرامون بیتی از عطار نشابوری است، نکات عرفانی بسیار دقیقی را تبیین کردند. از دیگر آثار استاد میتوان به سه رساله ایشان با عنوانهای الانسان قبل الدنیا، الانسان فی الدنیا، الانسان بعد الدنیا که سرشار از نکته های نقض عرفانی است اشاره کرد. عظمت علمی علامه در مباحث تفسیری و فلسفی موجب شده تا تبحر ایشان در سایر علوم تحت شعاع واقع شود. علامه سالیان بسیاری از عمر خویش را صرف فراگیری فقه و اصول نمود. 10 سال بهره‌گیری از معلومات مرحوم کمپانی، 5 سال شرکت در مجالس درس آیت الله نایینی، چندین سال استفاده از محضر آقا سید ابوالحسن اصفهانی و شرکت در مجالس درس میرزا علی ایروانی و میرزا علی اصغر ملکی از علامه فقیه دقیق و متبحر در بکارگیری اصول فقه ساخته بود و نگاهی به کتاب تعلیل بر کفایه ایشان مؤید این نظر است. علاوه بر این ایشان قبل از اشتغال به تدریس فلسفه و پرداختن به مباحث تفسیری به مدت چندین سال به تدریس اصول و فقه اشتغال داشتند. استاد حکیم سید حسین بادکوبه‌ای با توجه به نقش مهم ریاضیات در تقویت روش برهانی و بعد فلسفی علامه را به آموختن آن تشویق کرد و علامه در کلاس‌های درس سید ابوالقاسم خانساری که از متخصصین این فن بودند شرکت کرد. حساب استدلالی، هندسه مسطحه و جبر استدلالی دروسی بودند که علامه از ایشان فرا گرفت. تبحر استاد در علوم ریاضی در روش طرح مباحث فلسفی توسط وی کاملا مشهود بود. ایشان مسائل فلسفی را همانند مسائل ریاضی مطرح می کردند، به طوری که هر مسئله ای دقیقا در جایگاه خود و به گونه ای قرار گیرد که مکمل بحث قبلی و مقدمه ای برای بحث بعدی باشد. بر اساس همین مبنا ایشان در طی تدریس سعی می‌کردند مقدمات مباحث یا از بدیهیات و علوم متعارف باشد و یا از اصولی استفاده شود که ادله آنها پیشتر بیان شده باشد. این روش در آثار مکتوب ایشان نیز رعایت شده و نگاهی به اصول فلسفه، بدایت الحکمه و نهایت الحکمه این امر را تایید می‌کند. ایشان با توجه به این مبنا مسائل فلسفی را به دو گروه تقسیم می‌کرد. گروه اول مسائلی که موضوع آنها همان موضوع فلسفه است و در نتیجه محمول آنها هم مساوی با موضوع خواهد بود، مانند مسئله اصالت وجود. گروه دوم مسائلی که موضوع آنها قسمی از موضوع فلسفه است، مانند وجود ذهنی. ایشان با دقت فراوان از طرح مسائل مربوط به هر گروه در بحث گروه دیگر پرهیز می‌کرد و نظم منطقی و ریاضی را در همه مسائل و در تمام احوال حفظ می‌نمود.
طباطبایی مردی که صد سال دیگر باید بیشنن و آثار این مرد تجزیه و تحلیل بکنن و به ارزش این مرد پی ببرن. در تغییر نفس و در تقوا مقامات بسیار عالی را طی کرده است. این کتاب تفسیر علمی داری ایشان که بهترین تفسیری است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است.
علاوه به مسئله تقوا و انسانیت و
اتحاد اخلاقی و اینا چه انصاف انداز یک خوش فرامانی انداز و هرچی میگفتی ندر نمیرفت مطمئن بودم که ندر نمیرفت ما توانه نه که عبارتش عبارت خوبی نیست لیکن جریان اینجوره بنده وقتی ایشون بزرگم نیمیزم حالا که رفتی پیدا میکردم از شب و شرف به جمعان تاقم میدونه هرچی بگه از عدد نمیره من بزرگم هست و بیزا درم کوخش
چون استعداد عقلانیت داشته. فرق نمی کنه هر جوانی وقتی در درونش این کشش باشه.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی
به حسب تصادف، البته کنجکاوی خودش هم هست، تصادف محض هم نیست، کنجکاوه. یه آدمی که حساسه، یه آدمی که عقلانی فکر کنه کنجکاوه. یه استادی پیدا میشه در مسیرش قرار میگیره به نام بادکوبه‌ای. اون فیلسوف بوده و من ندیدم که بادکوبه‌ای، آثار بادکوبه‌ای رو هم نخوندم، ولی حدسم اینه که هرگز به پایه‌های طباطبایی نمی‌رسه، چه بسا شاگردی که از استاد بالاتر باشه. ولی همین که یه اسفاری پیششون می‌خونه و مدخل رو پیدا می‌کنه، وارد بحث معقولات میشه، با عالم عقل و فلسفه وارد میشه، اون دیگه خودش میتونه اون دریا موج بزنه، اون درونش به جوشش در میاد. خب حالا در سر راهشون سید حسین بادکوبه‌ای قرار میگیره و مدتی معقول پیش بادکوبه‌ای میخونه، ولی همون خوندن او رو مسخر میکنه، مسحور میکنه. زمینی که فقهشو خونده، اصولشو خونده، همه ادبیات های طباطبایی که هم نظیر بود، ادبیات عرب شو، همه اینا خوب بود، ولی اون گمشده خودشو در عقلیات و در معقول پیدا میکنه. بعد یک کشش خودشه و کوشش خودشه، خودش تفکر میکنه. اون یه مدخل ورود بوده و خیلی از این قبیل زیاد بوده که در یه محیطی که خیلی مناسب هم نبوده، یه آدم که استعداد داشته فقط اون مدخل که پیدا شده رفته تا آخر. مثلا در زمان فرض کنیم حاج ملا صدرا، خب حوزه میر داماد که یکی از شاگرداش ملا صدراست، اشخاص زیادی شرکت میکردن در اصفهان، در حوزه اصفهان بسیار. اون وقت هم شاید ممانعت عقلی کمتر بود، گرچه هم وقت هم بود. خب یه نفر ملا صدرا در میاد، خیلی قرین داشته، خیلی رفیق داشته، ملا صدر زمان ملا صدر خیلی درس میره داماد درک کرده بودن، ولی همه ملا صدرا نشدن. اون استعداد ذاتی در ملا صدرا بود که گمشده خود شد پیدا کرد و رفت. و خود استعداد ذاتیشه دیگه، یعنی اون چیزی که ملا صدراست بیش از آن است که در حوزه درس میره داماد قرار گرفت، نه بیش از حوزه درس میره داماد، قطعا به مراتب بالاتر از میره داماده، از خود استادش بالاتره. خب اون چی که از استاد گرفته مقدار معینی بوده، ولی اون استعداد ذاتی درونیش بوده که هی رفته و شعله ور شده، این استعداد شعله ور شده، شده ملا صدرا. همینطور علامه طباطبایی، علامه طباطبایی استادش از خودش بالاتر نیست و به قول شما در این حوزه ها بوده، ممانعت هم بوده، ولی اون استعداد درونی کار خودشو کرده. اون سوز دل، هم سوز دل عارفانه است که در محضر قاضی تربیت شده و هم سوز عارفانه رو داشت، هم تعقل فلسفی رو داشت.
خاطرات ما همون خاطرات علمی بود و فلسفی بود و زمایم دیگری هم بینا داشتن که غیر از مسئله فلسفه ما فکر داشتیم و اصول داشتیم و در ریاضیات بهترین استاد را میتوان گفت، در دنیا به نظرم بهترین استاد بود. ریاضیات خوندیم پیشش، در نجف تحصیل میکردیم. عرض کردم ما نجف که مشرف شدیم، ده سال خورده اونجا توقف داشتیم، بعد مراجعت به ایران کردیم، تبریز اونجا بودیم. اونجا فلسفه رشدی را که در سایزه‌ها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت و از این جهت من علاقه‌مند بودم که به هر ترتیب خودمون را به قوم برسونیم که در شروع به حساب کماله.
حوزه علمی قوم، حالا من از قبل از هاشیخ رو صحبت نمی کنم که خب اونم داستانهای داره، از زمانی که مرحوم هاشیخ عبدالکریم یزدی علی الله مقامه شریف حوزه رو تأسیس کردم تا زمان علامه طباطبایی، طبیعتاً یک حوزه فقاهتی است، یعنی در این حوزه صرف و نحو و منطق و ادبیات تدریس میشه و بعدم فقه و اصول و بنای حوزه بر همینه. خود هاشیخ هم بناش بر همین بوده و ظاهراً که میگم ظاهراً اسنادی هم دارم، ولی باز حالا جای بحثش این نیست که وارد بشم، اسنادی هست که خیلی با فلسفه ایشون سر و کاری نداشته و حتی دل خوشی هم نداشته. اما ما از حالی که کنده از زمان هاشیخ به بعد تا زمان علامه طباطبایی چند بار اتفاق افتاده که چند تا فیلسوف رفتن اونجا با درس فلسفه شروع کردن به درس عرفانی، این همه با مشکل روبرو بودن، یعنی مجالی نداشتن که کر و فر بکنن و به درستی و با آزادی درس بدن، مشکلات برشون فراهم میشده از طرف همون با این علمایی که به فقه اصول میپردازن و غیر از اونم اجازه نمیدن. اون موقع علامه طباطبایی به قم آمده بودن، وقتی من وارد قم شدم اونها این طلبه علامه معروف بوده و درس فلسفه هم میداد، اما نه اینکه علامه طباطبایی با مشکلات روبرو نبود، اما کمتر از گذشتگانی که من نام بردم مثل میرزا مهدی آشتیانی، مثل میرزا علی اکبر یزدی مدرس یزدی، با این مشکلات کمتر مواجه شد و یه چرا داره اینجا که چرا ایشون کمتر با مشکل مواجه شد، ضمن اینکه خالی از مشکلات نبود که من شاید بعد اشاره بکنم. علتش این بود که علامه طباطبایی تنها فیلسوف نبود، فقیه بود، اصولی بود، ادیب بود، مفسر بود، عارف بود، زاهد بود و همه اینا بود و به حق همه اینا بود و فیلسوف هم به معنی واقعی کلمه بود. اما اون چی که سپر بلای ایشون بود، حالا فقیه بود اما درس فقه نمیداد، اصولی توانایی بود درس علم اصول نمیداد، من نوشته های فقه اصولشون رو دیدم بسیار قویه اما درس فقه اصول نمیداد، گاهی ما ازشون خواهش میکردیم که اجازه بده حتی این اوراق رو به چاپ برسونیم، نوشته های فقه اصولشون رو، پاسخی که به ما میداد میفرمون من به حل کفایه هست.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی،
این تو گویی که اونو واجب کفایی میدونست، حالا من به حل کفایه هست دیگه، حالا ما کارهایی که لازم تره بکنیم. اونچه که بیشتر سپر بود برای حفظ ایشون این بود که ایشون یک مفسر بزرگ بود و تفسیر المیزان نشون دهنده این ادعایی است که من میکنم که الان در دست شماست و درس تفسیری هم میداد، برای طلاب درس میداد و همه میگای بازاری هم شرکت میکردن، طلاب هم میرفتن ایشون درس تفسیر میداد غیر اینکه مینوشت. و خب معلوم است که حرکت قرآن و درس تفسیر که درس مقدسیه یه حاله از تقدس به مرحوم علامه داده بود و حریم او رو حفظ کرده بود که حالا اشخاص میگفتن حالا اگه فلسفه هم میگه در حال ایشون مفسر قرآنه. خیلی این درس تفسیر ایشون، درس به خصوص درس تفسیرش و نوشتن تفسیرشون خیلی کمک کرد به این که بتوانه درس فلسفش رو ادامه بده، ولی من باورم نبود که بتونه چندین سال این درس فلسفه رو ادامه بده، چون که قبل از اون کسانی بودن که درسشون به تعطیلی به طور کلی کشیده شد و ما هم وقتی که رسیدیم به ایشون، خود بنده به عنوان یک طلبه خب فلسفه منظومه خونده بودم، جاها دیگه کم و بیش با فلسفه مولا صدر آشنایی داشتم، استاد دیگر رو دیده بودم که من حالا دلم نمیخواد اسم ببرم به دلایلی که چون میخوام از عظمت ایشون صحبت کنم مبادا مفهومش این باشه که اونا، ولی وقتی به درس ایشون رفتم و ایشون درک کردم برای اولین بار ایشون ظاهرش هم خیلی خوش بیانم چندان نبود، خیلی کر و فر هم نداشت، یواش یواش حرف بزد و هر کس هم میدید فکر میکرد خوبی بیان، ولی چنون نکته های بدی اشاره میکرد که من میدونم هیچ کس نگفته تا حالا، اگه ایشون نمیگفت اصلا ممکن بود تا آخر اون به ذهن آدم نیاد. نکته های بدی ظریف ایشون توجه میکرد و همون نکته که چند نکته که روزای اول که مدیم میگه اصلا ما مجذوب شدیم تا آخر، و هر جلسه که من در محضر ایشون بودم یک نکته بدی میشنیدم که در هیچ کتابی من اونها رو نمیبینم. قاضی میرفتن سعایت میکردن دیگه، حالا مرحوم آیت الله بروجردی هم خالی و ذهن میرفتن سعایت میکردن که اینجا درس عرفان و اینجا تصوف و ملا صدرا صوفی و از این حرف ها که میزدن. در صورت ایشون یه مدتی درس تعطیل که دستور دادن که تعطیل کن، خوشون هم تعطیل کرد. اما این داستان پرماجرایی داره که من بخوام میگم فکر کنم خیلی وقت بگیره. یه عده از طلابی که در اون درس بودند و جز آقازادهای تهران بودند و یه قدرتی داشتن از طرف پدرشون و در هر حال یک نفوذ اجتماعی داشتن، مردن تهران و از طریق بهبهانی و اینا اقلام کردن و آقای فلسفی رفت میشه مرحوم آیت الله بروجردی. یه سلسله از این که تو اون وقتا کمونیست‌ها خیلی فعال بودن، کتاب‌های کمونیستی خیلی نشر می‌شد، یه سلسله این کتاب های کمونیستی، آقای فلسفی هم زیرک بود و فصیح و بلیغ بود و بلد بود چیکار کنه. اینا رو ریخت جلو آقای بروجردی. آیت الله بروجردی پرسید نا چیه؟ من گفت که اینا کتاب های ماتریالیستی کفر و الحاده مرتب منتشر میشه. اما چیکار کنیم؟ منظور چیه؟ یه منظور اینه که اینجا باید درس الهیاتی باشه، درس فلسفی باشه که بتونه اینا رو خونسا کن. و از این طریق قانع کرد مرحوم آیت الله بروجردی رو. خب قبول کرد، ایشونم اهل انصاف بود. بعد فرمود خیلی خوب، پس حالا ایشون شفا دست بگوید، اسفار نه شفا. و ایشون به جای درس اسفار که تعطیل شده بود درس شفا را آغاز کردن، شفای ابن سینا، و خود بنده جزو طلاب درس شفایشون شدم. وای خب اینم به خوشبختی بود که حالا ما شفا را، شاید اگه این نبود ایشون فقط هم با اسفار بسنده میکرد.
به معنای خاص و خودش نمیتوان این توقع را داشت. اونی که داره اینه که انسان را به سوی کمال دعوت میکنه، و کمالی که اسلام در نهاد خودش داره این کمال کمالیست که دنیا را ترمیم میکنه و اشخاص را تربیت میکنه و با تربیتش پیش رفت عمومی انسان را ترمیم میکنه. اون که میفهمیم اینه
تعداد معدودی از انسان ها میتونن با عالم فلسفه وارد بشن و فیلسوف بشن، همه کس فیلسوف نمیشه، حتی اگر بخواند، حتی اگر بخواند، اگر نخواند که اصلا نمیدونه چیه، و حتی اگر بخواند اصطلاحات یاد میگیره، الفاظ یاد میگیره، چون که خیلی خوندن و الفاظ و اصطلاحات بلدن. این فیلسوف نیست. پس فیلسوف کیه؟ فیلسوف کسی است که اندیشه ها را میاندیشد. آموختن اندیشه ها نیست، فلسفه آموختن اندیشه ها نیست، اندیشیدن اندیشه هاست. فلسفه تفلسف است، یعنی قدرت اندیشیدن، نه آموختن و حفظ کردن.
همی گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل هوشیارها
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
چشمی ندیده هرگز، صبحی بدین سپیدی، شامی بدان سیاهی. عشق سحر زداید از لوح دل سیاهی، خرم کند چمن را باران صبحگاهی، خرم کند چمن را باران صبحگاهی.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا،
پوتین های ساق بلند، نوشته قاسم عباسی.
مانور و رزم‌های شبانه تخریب زبان زد بود.